أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در ادامه بحثی که تعقیب می کردیم و راجع به بررسی استناد به استصحاب جهت اثبات اعتبار قاعده المیسور بود، تقاریب مختلفی در این خصوص مطرح شد که آخرین تقریب تقریبی بود که عرض کردیم علی الظاهر مبتکر این تقریب محقق نائینی، تحسین کننده آن محقق عراقی و شرح دهنده و توضیح دهنده آن محقق بجنوردی است. حاصل استدلال که در جلسه پیشین مطرح شد این بود که اینها فرمودن امری که از جانب شارع مقدس تعلق می‌گیرد به عملی که مرکب از اجزای گوناگون می‌باشد، امری است که در حقیقت سایه می‌افکند بر تمام اجزایی که این مرکب دارد و این امر به مثابه بیاض و سفیدی است که عارض بر جسم به حسب اجزاء آن می شود. بله، یه مقدار شور زاره. و بر همین اساس چنانچه آقای مکلف متعذر از بعضی از این اجزاء شود، در حقیقت شک می کنیم که امری که بر باقی اجزاء سایه افکنده بود هنوز باقی است و یا این که با رفتن این سایه از سر بعضی از اجزا طبعاً این سایه از سر سایر اجزا هم می رود. استصحاب می کنیم بقای این امری را که تعلق به بعض الاجزا گرفته بود. و در حقیقت اینها حرفشون این است که امر و وجوب و این احکام به مثابه نور هستند. حالا ما به صورت سایه گفتیم، ولی به نور هم میشه مثال زد. نوری است که برای یک مجموعه وقتی پرتو افکنی میکند، طبعا بر تمام این مجموعه پهن میشود. گسترش همه این مجموعه را چکار میکنه؟ میگیره. نهایتاً با از بین رفتن فرض کنیم بعضی از این مجموعه، اون پرتو افکنی نسبت به مجموعه‌ای که از بین رفته از بین میرود. شک میکنیم که آیا با از بین رفتن پرتو افکنی اون نور نسبت به بعضی از اجزا هنوز پرتو افکنی نسبت به سایر اجزا دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم بقای آن را. اما این فرمایش به نظر در جلسه قبل نگفتیم دیگه ردش رو، یا چرا؟ گفتیم؟ خب دیگه شهید سعد رضوان الله تعالی علیه این فرمایش و این تقریب را رد میکنن و حاصل رد این تقریب این است که ایشون فرمودن که تفسیر احکام شرعی مثل وجوب به این معنایی که شما مطرح کردید مبتنی بر آن است که وجوب امری قابل انبساط و اشتداد باشد تا اون را به مراتب متعدده تقسیم کنیم و بگوییم مرتبه ای از آن که از بین برود شک می کنیم سایر مراتبش هنوز باقی است یا باقی نیست، اون وقت استصحاب بکنیم با سایر مراتب را، در حالی که وجوب امر بسیطی است، اساسا احکام شرعیه امور بسیطه ای هستند و امر اینها دائر بین بود و نبود است و بر این اساس وقتی که بعضی از اجزاء عملی که واجب شده از تحت قدرت مکلف خارج شود امرش دائر است بین این که یا اون وجوب هست یا اون وجوب به صورت کلی چی می شود؟ منعدم می شود. مراتب برای این وجوب تصویر ندارد تا ما بگیم که شک میکنیم سایر مراتبش باقی است یا باقی نیست. یه فرمایش حضرت امام داره که حالا اونو دیگه مطالعه کنید، خیلی به مسئله اصل مسئله دخل نیست، فرمایشون فرمایش متنی نیست، در جهت همین توضیح فرمایش تقریبا شهید صدر قرار میگیره و جای مطالعه داره. خب نه خب به هر حال ما استصحاب رو باید درستش کنیم که ببینید استصحاب ارکان داره. خب اگر وجوب واقعا امری باشه، نه ببینید اگر وجوب واقعا امر دارای مراتب باشه قابل اشکال نداره علایلین ببینیم. خب حب و اراده میگن آقا قابل شدت و ضعفه، یه چیز رو خیلی دوست داره آدم، یه چیز رو چی؟ کمتر دوست داره. دقت دارین؟ اگر وجوب که برخواسته از اراده هست، برخواسته از حب هست، مثل اراده و حب قابل شدت و ضعف باشد، خب این حرف قابل قبول است که ما بگیم آقا زو مراتب میشه، شدید و ضعیف میشه. وقتی همه رو در بر میگیره شدیدشه، وقتی که بعضی رو در بر بگیره ضعیفشه، همون وجوب میشه دارای چی؟ مراتب. اما اگر نه وجوب واقعا دارای مراتب نباشه، امرش بین طلب الزامی و عدم طلب الزامی باشد ولو برخواسته از حب و بغض شدید و ضعیف باشه، کاری نداریم. اون وقتی که این مراتب درست نمیشه که ما بتونیم بحث استصحاب رو مطرح کنیم. علایان بحث عقلی صرف نیست، ببینید ما باید ببینیم وجوب، استحباب، حرمت که اینها از احکام شرعیه هستن، اینها چه حقیقتی دارن. درست امور اعتباری هستن، درست در امر اعتباری به ید معتبر هست، اما همین معتبر میتونه این معتبر رو به انواع مختلفی اعتبارش بکنه، تارتن بسیط اعتبار میکنه، تارتن چی؟ مرکب اعتبارش میکنه، تارتن قابل شدت و ضعف اعتبارش میکنه، تارتن اخرى چی؟ نه بدون این اعتبار میکنه. دقیق فرمودید نظام عقلی صرف توجیهی نیست، نه این برمیگردد به این که ما ببینیم وجوب چیه. میدونیم وجوب یعنی طلب لزومی یک عمل از طرف شارع. حالا این حقیقت طلب لزومی چیه؟ طلب لزومی انشائی، طلب لزومی انشائی آیا زو مراتبه؟ یعنی همونطور که حب و بغض دارای مراتب هست، طلب لزومی انشائی برخواست از اون حب و بغض هم دارای مراتب و خدمت شما عرض بشه مراتب مختلفه یا نه حب و بغض قابلیت اشتداد و ضعف داره اما یا به مرحله میرسد که آقای شارع انشاء میکنه یا به مرحله نرسیده که انشاء بکنه در این صورت اون چه انشاء شده امرش میشه دائره بین چی؟ بود و نبود این به نحوه اعتبار مرمی گرده اینا یعنی در واقع میخوان طوری مستدلین و مقررین مسئله رو تحلیل کنن که ارکان استصحاب رو بتونن چیکار کنن درش حفظ بکنن و حالون که با تمام تقاریب ششگانهی که ما مطرح کردیم تقریبا در هیچ کدوم ارکان استصحاب حفظ نشد فالحاصل نتیجه‌ای که از مجموع مباحثی که تا کنون مطرح شد این است که استصحاب نیز مثل سایر ادله‌ای که در جهت اثبات قاعده المیسور مورد استناد قرار گرفته بودن دلیلی ناتمام است و نمیتواند اثبات این قاعده را در پی داشته باشد در نتیجه می توانیم بگوییم قاعده میسور اگرچه قاعده فقهیه معروفی است لکن این قاعده اساسی ندارد چون ادله ای که برای اثبات این قاعده مورد استناد قرار گرفته بود دلالت اونها ناتمام است و برای این اساس اگر شارع مقدس ما را مکلف به انجام عملی نمود که مرکب از اجزاء هست این تکلیف در صورتی که شخص متعذر از انجام این عمل با تمام اجزاء و شرایطش باشد یعنی قادر بر انجام بعضی اجزاء بوده و قادر بر انجام بعضی دیگر از اجزاء نیست این تکلیف ساقط می شود مگر اینکه یک دلیل خاصی در یک موردی از موارد ثابت کند که میسور از اون عمل عند التعذر من بعض اجزائه ساقط نشده و تکلیف نسبت به اون باقی است کما این که انشالله خواهد آمد صلات امر به صلات امر به طهارات صلات از همین قبیل است یعنی در اونجا اگر فرد متعذر از تشهد شد امر به صلات ساقط نمی شود بلکه امر به صلات به جای خود باقی است و ما بقیه اجزا باید انجام بشه اما دلیلش قاعده المیسور نیست دلیلش اون ادله خاصه است که انشاءالله عرض میکنیم. خب بحث اینه که همون مقدار تونستن هست یا نیست. اغلا در این شک میکنن. در صورتی تونستن است که ما بقیه اجزا مطلوب شارع عند تعذر و از اجزائه باشه. ولی واقعا نمیرسن به این قضیه که آیا عند تعذر و از اجزا ما بقیه اجزا هنوز مطلوبشه یا هنوز مطلوبش نیست. دو تا احتماله. یکی میگن آقا شارع اینو خواست در کنار هم همه انجام بگیره. یک احتمال هم این است که نه، مطلوبش بعض الاجزا در کنار فقدان بعض الاجزا چی؟ باشه. ممشای عملیشون هم نیست. لذا استدلال هم مطرح کردیم در بحث فکر کنم سیره اوغلا مطرح شد دیگه، درسته؟ خب دیگه وقتی حالا نسیره وجود نداره چون اثبات باشه. ببینید اوغلا هم در حقیقت هر جا امر به یک شیعی رو ببینن با اتفاقا شاید عکس قضیه باشه، یعنی وقتی که میبینن که شارع مقدس امر به یک چیزی کرده از طرف احتمال میدن که این اجزا این عمل به هم پیوسته باشن و مطلوب شارع رو همه اینها محقق بکنه، چه بسا آقا میگن آقا حالا که نمیتونیم عمل رو با این جزش انجام بدیم دیگه تکلیفی نداریم. نه، بنای اوغلایی وجود نداره که ما بگیم هست. بله خب اونا دیگه ببینید قاعده اشتغال خدمت شما عرض بشه که بله ببینید ما یه مرتبه از بحث قاعده اشتغال وارد میشیم، یه مخاردیم از بحث قاعده الميسور وارد بشیم. قاعده الميسور مقدمه بر بحث قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال در مرحله بعد قرار میگیره. این عند تعذر من الدلیل ما به اشتغال و امثالهم رو میاریم اینها. اما در ما نهنفی ما در حقیقت میخوایم بگیم قاعده الميسور به عنوان قاعده مقدمه بر اصل اشتغال قابل پیاده شدن نیست. حالا ممکنه در بحث اشتغال باز در بحث اقل و اکثر ارتباطی و غیر ذلک قاعده خودش چیکار کنیم؟ مطرح کنیم. اما تعیین کننده و معید قاعده الميسور نیست، چون قاعده اشتغال در جایی است که ظفر به دلیلی پیدا نشود. و عرض میکنیم که سید محقق خویی، سید حکیم، محقق داماد و بعضی از فقهای معاصر کسانی هستند که میگویند این قاعده اعتباری ندارد به دلیل اینکه ادله ای که برای اثبات آن اقامه شده است بی اعتبار می باشند. البته از فرمایشات سید حکیم در بعضی موارد در مستمسک استفاده می شود که ایشون معتقد است این قاعده در خصوص نماز و وضوء به دلیل اجماع جریان دارد. ولی همون طوری که عرض خواهیم کرد درست است که در مثل صلات و وضوء تکلیف به اونها در فرض تعذر از بعضی از اجزا ساقط نمی شود، لکن دلیل آن قاعده الميسور نیست، بلکه دلیل آن ادله خاصه است که در خصوص صلات و وضو دارد. و اجماعی هم که اونجا وجود دارد مستند به همون ادله خاصه می باشد. خب هذا تمام الکلام در رابطه با بررسی اعتبار و یا عدم اعتبار قاعده المیسور که عرض کردیم دو دیدگاه هست. یه دیدگاه این است که این قاعده قابل اثباتی است در نزد کسانی که این ادله رو مطرح کردن. دیدگاه دوم این است که این قاعده اعتبار ندارد و به اون نمی شود تکیه کرد و اصل در هر تکلیف عند التعذر من بعض اجزاء سقوط الامر است الا اذا دل دلیل على عدم سقوطه و بقائه بالنسبه الى بعض اجزاء باقی. و ما هم طبق تحلیلی که داشتیم و این ادله رو بررسی کردیم به همین نتیجه رسیدیم که قاعده المیسور قاعده‌ای که بشود به اون در تمام ابواب و در رابطه با عموم اعمالی که مرکب هستند و تکلیف نسبت به اونها تعلق گرفته جریان پیدا کند این قابل قبول نیست. اما جهت سوم بحث در این قاعده پیرامون تنبیهاتی است که بر فرض ثبوت قاعده باید از این تنبیهات بحث بشود. حالا شما شاید بگید آقا شما که قبول ندارید قاعده را، دیگه چرا تنبیهاتش را ذکر میکنید؟ ذکر تنبیهات برای این است که اساساً اگر فرضاً کسی آمد و این ادله رو قبول کرد، ببینیم اون تنبیهاتی رو که مطرح میکنن در رابطه با گستره این قاعده اصلاً اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. بر همین اساس عرض میکنیم در ما نحن فیه شایسته است در مقام آشنایی بیش از پیش نسبت به گستره جریانی این قاعده بر فرض اعتبار آن از چند امر بحث بشود که از هر یک از این امور به عنوان تنبیهات یاد میکنیم. امر اول و تنبیه اول پیرامون این است که آیا این قاعده اساساً بر فرض که اعتبار داشته و ثابت باشد و ادله آن هم ادله ای تام باشن یک قاعده فقهیه است یا قاعده فقهیه نیست؟ حالا منشأ این توهم هم این است که خب بعضی مطرح میکنن میگن که این قاعده اگه قاعده فقهیه چرا در کتب اصولی مطرحش میکنن؟ عمده کسانی که قاعده المیسور رو مطرح کردن در علم اصول مطرح کردن. خب این شائبه وجود دارد و این گمان و پندار ممکنه در ذهن اشخاص ایجاد شود که خب این مسئله یه اصول چرا به عنوان قاعده فقهی مطرح میشه. عرض میکنین که قاعده المیسور بر فرض ثبوتش قطعاً یک قاعده فقهیه است و اگر می‌بینیم که در بعضی کتب اصولی مطرح شده است طرح اون به نحو استدرادی است و اما دلیل بر این که این قاعده یک قاعده فقهیه می باشد این است که معنای عدم سقوط میسور در این قاعده از چند احتمال بیرون نیست و طبق تمام اون احتمالات معیار قاعده فقهیه در این قاعده وجود دارد. احتمال اول این است که مراد از عدم سقوط میسور ثبوت حکم صادر شده برای مجموع عمل مرکب نسبت به میسور اون عمل به لسان ثبوت موضوعش باشد. در این صورت متعلق عدم سقوط موضوع حکم است که از اون اراده شده است حکم موضوع، همون گونه که مشهور فقها در لازرر میگوین لازرر به معنای لا حکم ضرریان است. ضرر موضوع است، نفی حکم موضوع به لسان نفی موضوع صورت گرفته است. خب در ما نحن فیه عکس قضیه است، چون جنبه اثباتی دارد. ثبوت حکم موضوع به لسان ثبوت نفس موضوع شده است. احتمال دوم این است که مراد از عدم و سقوط المیسور عدم سقوط حکم میسور باشد. و در نتیجه عدم سقوط تعلق به حکمی گرفته است که در تقدیر است. لا یسقط المیسور یعنی لا یسقط حکم المیسور در تقدیر باشد. احتمال سوم این است که مراد این است که خود این عمل میسور از عهده مکلف ساقط نمی گردد. اون وقت معنای عدم و سقوط المیسور برگشت دارد به این که ذمه مکلف نسبت به انجام مأمور به مشغول است حتی اگر بعضی اجزاء آن را نتواند انجام دهد. و احتمال چهارم این است که مراد از لا یسقط المیسور عدم سقوط موضوعیت ما بقی اجزا برای حکمی باشد که تعلق به مرکب گرفته است. اون وقت معنای المیسور و لا یسقط بالمعسور این می شود که اجتماع اجزا و شرایط عمل مرکب در حین عمل شرط تعلق حکم به آن نیست. اینطور نیست که اگر شرایط همه در حین عمل قابل جمع بود پس حکم تعلق می گیرد و الا نه. و در نتیجه اون چرا که شارع مقدس به آن امر کرده است، مطلوب شارع هست، حتی اگر آقای مکلف نتواند بعضی از اجزا و شرایط را انجام بده. در نتیجه قاعده المیسور طبق تمام این احتمالات متضمن ثبوت حکم کلی شرعی برای میسور از عمل است که اون حکم کلی شرعی یا حکم تعلق گرفته به کل مرکب است یا اشتغال ذمه مکلف نسبت به مأمور به عند تعذر من بعض الاجزاء است و یا عدم اشتراط تجمع جمیع اجزا و شرایط عمل برای تعلق حکم به اون عمل است و شکی نیست در اینکه حکم متعلق به کل مرکب که وجوب است، اشتغال ذمه نسبت به کل باقی مونده از عمل، عدم اشتراط تجمع اجزا، همه اینها از احکام یا تکلیفیه هستند و یا احکام وضعیه می باشند. و معیار در قاعده فقهی چیه؟ معیار در قاعده فقهی این است که محمول قضیه کلیه را یک محمولی فقهی و حکمی از احکام شرعی شکل بدهد. فعلا هازا معیار قاعده فقهیه طبق تمام این احتمالات چهارگانه در قاعده در خدمت شما عرضش قاعده المیسور وجود دارد و چون معیار وجود دارد شکی در این که اگر ما بپذیریم ادله داله بر آن را این قاعده فقهی هست، شکی در آن وجود ندارد. این تنبیه اول. حالا تنبیه دوم رو مطالعه بفرمایید در رابطه با مراد از میسور. درسته ما میسور رو قبلا یه مقدار توضیح دادیم و تبیین کردیم، ولی برای اینکه بهتر گستره این قاعده روشن بشه نیاز به این داریم که یه مقداری بیشتر در رابطه با میسور مطالعاتی داشته باشیم که آیا میسور منظور میسور عقلیه؟ آیا منصور نسبی اغلبیه؟ آیا منصور شرعیه؟ آیا منصور عرفیه؟ اینا همش قابل طرحه که انشالله در جلسه بعد راجع به این عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.